أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درس 17، البته جلسه 16، درس 17. مشایخ محمد بن احمد بن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمه. ابتدا یه توضیحی درباره نوادر ما بدیم، اگر آیان انتهای کتابشون رو بیارن، انتهای کتاب شریفی که مقابلشون هست بیارن، درست خاتمت المطاف، اون آخرین در قسمت کتاب، آخرین بخش کتاب خاتمت المطاف، پس در اونجا که نکات رجالی مهمه بده کردید. خب الفرق بین الاصل و المصنف و النوادر و الکتاب دید آدم کجاست؟ صفحه چند میشه جا؟ کتاب های شما 185. بعد اونجا دارد و نوادر، مثلا پاراگراف چارم، مثلا یا سوم یا چارم، و نوادر یا اسم یطلق على نوع من مصنفات الاصحاب فی القرون الاربعه الاولى. توضیحش اونجا بخوانید، من حالا از خارج عرض کنم خدمت شما. برگردیم درس 17، خواستم بعد ارجاع بدم که خواستید ببینید طرف نوادر رو، اونجا توضیحش آمده. هم درس 17 حاشیه کتاب رو خواستید آدرس بدید، آدرس دوم صفحه توضیحش آنجا آمده. خب نوادر رو اگر بخوایم خیلی ساده معنا بکنیم، یه چیز شبیه کشکول بوده، منتها کشکول حدیثی، کشکول روایی. حالا یا روایاتی بوده است که ضعیف و قوی و همه چیز در بینش پیدا می شده، یا بفرمایید که روایاتی بوده است که موضوعات متنوع و مختلفی داشته که اینا تحت یه باب خاصی در نمی آمده، روایات مختلف، روایات پراکنده، به لحاظ موضوع اینطور نبوده است. آدم بگه آقا کتاب التوحید مثلا، کتاب العقل و الجهل، کتاب الایمان، نه نمی شده اینا رو یه عنوانی براش گذاشت، لذا اینا رو میگفتن کتاب نوادر. اینا احتمال نیست، یعنی این تیپ کتابا بعضیا ممکن است که کتابی بوده است که ضعیف، حدیث ضعیف و قوی توش بوده، بعضی از این جهت همین که مختلف توش می آمده مطلب بهش میگن نوادر، یا امور نادری بوده دیگه، یعنی امور که تو راستای بقیه آثار باشه نبوده. کتاب کشکول چه کتابیه؟ کشکول موضوعات مختلف و پراکنده داره، همش همینه دیگه، دقت میکنید. نوادر هم بنابراین که بگیم مثل کشکول میموند که از همین قبیله، بنابراین که احادیث ضعیف و قوی و هر چیه مجموعی حالا جمع کرده توش آورده، این هم دیگه حالا همه چیز توش پیدا میشه، منظور کشکول مونه، مثل بقالی مونه، همه چیز توش پیدا میشده، چیزی که اگر روستا آقایان ذهنشون باشه، بعد این بقالی های خاص گرفته روستا ذهنشون بیاد، چون همه چیز توش پیدا میشه، آدم تعجب میکنه، چیزا عجیب و غریبی، بعضی از قدیم مثلا این نگه داشته، اون زیر اون داش قایم کرده بوده، وقتی میخوای میره حکاشو میگیره و میاره بیرون نشون میده و فلان، از عهد مثلا دقیانوس به حالا این نگه حفظ کرده. بله خب محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی، خودش از شخصیت های بسیار برجسته است. اینا جز شخصیت هایی هستن که در شهر قم، در اون زمانی که قم دیگه مرکز علما بوده و مرکز حوزه بوده و مرکز این محدثین و روات بوده، در قرن 3 و 4 حدود اینها قم زندگی می کردن و قم مرکزیت دیده شست برای حضور اینها. در زمانی که در زمان اخیر که شیخ عبدالکریم حائری آمد تأسیس کرد حوزه علمی قم را، شما ببینید که اهل دقت و اهل تحقیق میگن در حقیقت باز راه اندازی حوزه علمی قم، میگن مجددن حوزه علمی قم را افتاد، یعنی 1000 سال پیش قم یک حوزه علمی مفصل و بزرگی داشته، منتها به مرور زمان این حوزه جمع شده و دیگه محدود شده و از بین رفته. شاید یه آب باریکه بوده، باز محققین معتقدند در تمام این هزار سال همیشه قم محل درس و بحث بوده، اما یه حوزه رئیسی، حوزه اصلی و مهم، خب طبیعتاً دیگه تو این هزار سال تقریبا قم نبوده، این نقش و حالت رو نداشته و هر چند وقت یک باری در جایی این چنین بوده است. خیلی خوب، ایشان از علمای قم بوده، از محدثین و روایاتی که در قم زندگی میکردن. کتاب نوادر الحکمه دارد و در این کتاب مطالب مختلفی آمده است. ببینید میفرمد و یعرفه النجاشی به قوله، این عبارت رو ببینید، پاراگراف دوم کتابتون همین درس 17. نجاشی اینطور میگه، میگه لهو کتب منها کتاب نوادر الحکمه، دارای کتاب‌هایی بوده از جمله کتابش کتاب نوادر الحکمه است. و هو کتاب حسن کبیر، هم کتاب خوبی است هم کتاب بزرگی است. یعرفه القمیون به دبت شبیب، قمی‌ها بهش میگن دبه شبیب، دبه یعنی بقالی، بقالی. حالا بقالی شبیب چرا میشه بگم بقالی شبیب؟ به زبان امروزی میشه کشکول، یعنی چیزی که همه چی توش پیدا میشه، همه چیزی توش پیدا، همه نوع جنسی توش بوده. چی؟ نه اسمی بوده، اسمی بوده. عرضم خواهدتون که مثلا اصطلاحاتی که اوقات مثلا افراد دارن دیگه، بله، مشتی قنبر مثلا، قهوه خونه مشتی قنبر، یه اصطلاحاتی است دیگه. بله، آقایی بودش خدا حفظش کنه، الان هست ایشون، سالها قبل مثلا، بله پیش از 10 سال، 10-15 سال پیش، یه همایشی برگزار شد در کشور، همایش ملی بود خیلی فلان، در شمال کشور. از ما دعوت کردم، من منتها نمیتونستم برم و یه آقای جای خودم فرستادم برد که مقاله رو ارائه کنه. این هم گفت آقا این مقاله رو میشه به نام خودم ارائه کنم؟ من به نام خود ارائه کنم، من برای مهم نیست، مقاله ایست دیگه. و ایشون هم رفت و به نام خودش مقاله رو اونجا ارائه کرد. حالا گذشته از تقدیر و تشکر و فلان از این حرفا، جوان البته الان دیگه ماشاءالله شخصیت دیگه، اون موقع جوان اینا و آمده بود با حاج آقا من اونجا اکبر جوجه خوردن. حاج آقا نمیدونی چی به کل این همایش و سمینار و سمینه ها رو همه اینا میارزید، این اکبر جوجه. حالا از آقا خردون که بعد تقدیر و خیلی تا مدت ها ایشان با لطفی که داشت از ما تشکر میکرد که ما این مقاله رو دادیم بره به نام خودش تمام بکنن، نه به خاطر اون تقدیرهایی که تو همایش شد، به خاطر این اکبر جوجه. تمام اون تقدیرهای همایش اینا به کنار، این اکبر جوجه به کنار، این جهت بسیار بحجسته ای داشت. ارسان مردون که برای اسامیه دیگه، حالا کجا آمده این هم دبه شبیب بهش میگفتن، مثلا دبه نه به معنی دبه امروزی که شانتی زندگی بود، منظورم اون بقالی هستش. خب یعرفه القمیین، القمیون به دبت شبیب، عرض کردیم به زبان امروزی یعنی کشکول، یعنی چیزی که همه چیز توش پیدا میشه. دبت شبیب اینطور میگفتن، یعنی همون کشکول امروزی. قال و شبیب و فامی، سن شبیب و فامی هم بهش گفتن. حالا کانه به قم، ایشون قم زندگی میکرد، لهو دبتون، یعنی واقعا بقالی هم داشته، خودش اصلا بقال، نظر کتابش من که میگه شبیب بقالی در اومده، خب بی جهت نیست، لهو دبتون، بقالی داشته. ذات بیوتن، که این بقالیش داره اتاقهایی بوده. یعطی منها ما یطلب منه من دو، هر مقصدتون که بالاخره هر چیزی که ازش طلب میکردن، از روغن چیزای دیگه برای هر چی ایشون اعطا میکرده و میداده. فشب به هذا الکتاب بذلک، از این جهت که این کتاب همه چیز و هر چیزی که میخواستن درش پیدا میشده، لذا این کتاب رو هم به ذالک، یعنی به جدی شبیه، به بقالی شبیه تشبیه کردن. گفتن این خودش بقالی داره، کتاب نمیشنش هم مثل بقالی میمونه، تو همین ما یاد هم یاد. خب مختلف پراکن، اینا اصلا کاری به بحث ما ندارد، ما اصلا اینا رو کارش نداریم، چیز مهمش الان از بس شروع میشه. این فلان تو ماهی بقالی بود، الان از بقالی بید بیرون، ما هنوز به روایتش نرسیم، ما به روایتش کار. خیلی ثم انه یروی عن مشایخ کثیرا منهم، یکی ابن ابی عمر یکی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بدنجی، یکی احمد ابن محمد ابن خالد بردی، از اینها نقل میکرد. بزرگانی هم از اون نقل میکرد مثل سعد ابن عبدالله قمی و همچنین احمد ابن ادریس اشعری که قبلا چند دفعه اسمش آمد، اینا هم از اون نقل میکردن. خب پس این خلاصه ایشان، ما فهمیدیم که شخصیت بزرگی بوده، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی، ایشون شخصیت بسیار بزرگ ارزشمندی بوده و اگر بقالی داشته کتابم داشته، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دستغیر، میگن ایشون جایی وارد شد خواستن معرفی کنن، گفتن بله حضرت حجت الاسلام و المسلمین دستغیر صاحب گناهان کبیره. ایشون میگن اگر من صاحب گناهان کبیره هستم، صاحب قلب سلیم هم هستم. چطور؟ فقط او رو میگه صاحب گناهان کبیره، چون کتاب معروف بوده صاحب گناهان. حالا ایشون هم اگر صاحب بقالی بوده، خب صاحب کتاب هم بوده، شما بقالی چه باشه از بودی؟ کتاب هم داشته بنده خدا و محدث. خب تا اینجا بحثی نیست، اما ایشان میفرماید که عبارت ببینید، ثم ان محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید، ببینید معروف به ابن ولید، چون معروف است به ابن ولید، این شخص ابن ولید، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید که معروف است به ابن ولید، که ایشان شیخ القمیین بوده و فقیههم، فقیه قمی ها بوده و استاد صدوق، استاد صدوق هم بوده است. میخواید حاشیه کتابتون بنویسید که شیخ صدوق خیلی ابن ولید رو قبول داشته و روایات فراوانی از ابن ولید نقل کرده. یکی از مصادر روایت شیخ صدوق همین ابن ولید است. خب این آقای ابن ولید آمده مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی رو در کتاب نوادر حکمت بررسی کرده، 26 نفر از اینها رو لیست کرده و گفته این 26 نفرشون مناسب نیستن. معناش چی میشه؟ معناش این میشه که سایر مشایخ صاحب نوادر الحکمه مورد تاییدن. یعنی ابن ولید یک حدیث شناس، یک رجالی قوی، یک حدیثی، این آدم آمده مشایخ صاحب نوادر الحکمه را همه رو بررسی کرده، گفته آقا فقط این 26 تاش هستن که مشکل دارن. به این 26 تا میخواد حاشیه کتابتون بنویسید، به اینا میگن مستثنیات ابن ولید، مستثنیات ابن ولید. اینو از جد میگم بنویسید، شاید احیانا تو بحثا کتاب ها اینا برخورد کنید، مستثنیات ابن ولید. مستثنیات ابن ولید یعنی همین، یعنی ابن ولید آمده مشایخ صاحب نوادر الحکمه رو بررسی کرده، این 26 تا رو استثنا کرده، گفته این 26 تاشون اینا خوب نبودن، اینا صحیح نبودن، اینا مناسب نبودن، اما ما بقی خوبن. بیایید نفر 11 محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، نفر 11 محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی، ابن نوح که بعدم خواهیم گفت، ابن نوح که خودش از بزرگان است، ایشون اومده این شخص رو از میان 26 نفر استثناء کرده و گفته این آدم خوبی بوده، اینجا رو ابن ولید اشتباه کرده، 25شون ناجور بودن، اما 11 که محمد بن عیسی بن عبید یقطینی باشن، این آدم خوبی بوده. پس مستثنیات ابن ولید 26 تا بود، ابن نوح یکی از این مستثنیات رو استثنا کرد، شد 25 تا. بالاخره این 25 تا توصیف، این 25 تا بفرمایید که وقتی خارج بشون از تحت مشایخ صاحب نوادر الحکمه، صاحب نوادر، ما میفهمیم ما بقیه مشایخ او همه توصیف دارن. توصیف چه کسانی؟ توصیف کسانی مثل ابن ولید و ابن نوح را، یعنی ابن ولید و ابن نوح رفتن همه مشایخ اون رو بررسی کردن، ابن ولید گفته 26شون خوب نیستن، ابن نوح گفته نه فقط 25شون، یکی رو کم کرده. در مجموع ما از اینجا توصیفی برای مشایخ اون به دست میاریم. خب این هم پس یه مطلب مهم میشد. عرض کنم خواهدتون که شما تعبیر ابوالعباس ابن نوح رو هم مرحوم عزوهم یعنی مصنف ایشون ذکر فرموده اند، مؤلف ذکر فرموده اند، میگن فقط عطاب شیخنا ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن الولید فی ذلک کله و تبعه ابو جعفر ابن بابوی على ذلك الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید، فقط همون 11 امیه اونجا رو اشتباه کرده، اصابت نکرده. فلا ادری ما رابه فیه، نمیدانم چه چیزی او رو به ریب و به شک انداخته. ما رابه فیه، هر مثلا این که چه چیزی او رو به ریب و به شک انداخته. لأنه کان علی ظاهر العدالت و الصفا، این آقای محمد ابن عیسی ابن عبید این انسانی بوده است که ظاهرا عادل و صفه بوده. حالا چه نکته ای ابن ولید در او دیده که چنین حرفی زده؟ این مطلبی است که عرض مطلب این که ما به شک میندازه ما را. خب پس این بیان ابوالعباس ابن نوح که الان ما گفتیم که خود شیخ نجاشی بوده، این یک توثیق دیگری است علاوه بر توثیق ابن ولید نسبت به تمامی رجال نوادر به جز اون 26 نفر یا به فرض اون 25 نفر. از این توثیق دوم میشد. خب آقا دو تا رجالی بزرگ، دو تا حدیث شناس بزرگ، دو تا محدث بزرگ آمدن تمام مشایخ صاحب نوادر رو بررسی کردن و دیدن که اینا همه آدم حسابی بودن، آدم ثقه‌ای بودن، فقط مستثنیاتشون این عده. خیلی خوب، پس ما از اینجا میتوانیم بفهمیم که هر کسی رو که محمد ابن احمد ابن یحیی یعنی صاحب نوادر از او روایت کرده باشد بجز اون 26 نفر یا بگید بجز اون 25 نفر، اینها همه ثقه بودن و ما مشکلی در این جهت چی نداریم. نکته بعدی این هست که ما در اینجا باید توجه بکنیم که مشایخ صاحب نوادر یعنی مشایخ بلا واسطه، نه همه مشایخ. این قبل بحث قبلا هم داشتیم که اگر اومدن گفتن مشایخ فلانی ثقه است، فقط مشایخ بلا واسطه، نه کسانی که با واسطه از اونها نقل حدیث کرده باشن. این نکته دیگه. به هر حال از استثنای ابن ولید یک توثیق عام برای تمامی رجال و راویان کتاب نوادر، البته به جز اون 20 نفر به دست میاد، که این توثیق به امضای ابوالعباس ابن نوح و همچنین به امضای شیخ صدوق رسیده است، چون شیخ صدوق هم میگه هر چه ابن ولید بگه من قبول دارم. پس ما میبینیم که ابن ولید توثیقی کرده، ابوالعباس ابن نوح و همچنین شیخ صدوق، این دو بزرگوار هم ترس آخر این که هر دو توثیق رو پذیرفتن و اینا هم قبول کردن. پس ما الان سه نفر دیدیم که پای رجال نوادر رو امضا کردن. حالا یه نفر کم دارن، ولی در مجموع از نظرتون که به هر حال کل رجال نوادر متحد قرار گرفت الا مستثنیات که اون 26 تا باشن یا 25 تا باشن. خب این میبینیم که یه حجم عظیمی از مطالب رو به ما میده. التماس دارم.
شیخ صدوق تبعیت کردن
ابن ولید رو؟ ابن ولید رو. شیخ صدوق عرض کردم شاگرد ابن ولید بوده، زیادی هم قبولش داشته. زیادی که میخوام بگم نه یعنی افراط میکرد نه، یعنی کاملا قبولش داشته. بله. مرحوم آقای خویی آمدن اشکال فرمودن در معجم رجال الحدیث، اشکال کردنشون در معجم رجال خودشون و گفتن ما این حرفا زیر بار این حرفا نمیریم، این حرفا تو کت ما نمیره، ابن ولید چی گفته، کی چی گفته، هر چی گفتن ما خودمون باید بررسی کنیم. روش آقای خویی همچین روش مکانیکی هست، یعنی صفر و یکی است که خودش باید تک تک نمیبینن. و خب خیلی هم از این روش میدونید که ما ضربه میخوریم، فقه آسیب میبینن، خیلی دستمون خالی میشه. ولی به هر حال شو روش اینطور بوده، شهرت رو قبول ندارد، خیلی مثلا دیگه اینجوری قبول ندارد و میگن من خودم باید ببینم. مثلا ایشون چی میگن؟ میگن ببینید، میخواد الان یه گوشه کتاب دارم این خلاصه مطلب رو میگم، میگم یادداشت بکنید که مشخص بشه. آیت الله خویی میگوید مسلک قدما اصالت العداله بوده است. اصالت العداله یعنی قدما میگفتند کل مسلم لم یظهر، کل مسلم لم یظهر منه، ظاهر نشده باشد از او، لم یظهر منه فسق فهو عادل. آیت الله خویی میفرد ما این مسلک رو قبول نداریم، ما این مسلک رو قبول نداریم. لذا هر جا احتمال بدهیم، هر جا یقین کنیم، هر جا یقین کنیم یا حتی احتمال بدهیم که قدما بر اساس این مسلک حکم به وثاقت کسی کرده اند، ما این توثیق را قبول نداریم. این بیان آیت الله خویی. عبارت رو ببینید، ربما یقال، نقد و تحلیل، نقد و تحلیل، دیدید؟ ربما یقال، این یقال قائلش آیت الله خوییه، قائلش آیت الله خوییست. چی فرمود از ایشون؟ فان اعتماد ابن ولید، ابن الولید و او غیره، بأن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه. چرا لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه؟ چرا؟ وذلك احتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة. هم كأس كاتين ممكن است که اون کسی که حکم به صحت کرده او تکیه کرده است بر اصالت العداله، اعتماد بر اصالت العداله کرده. و یرا حجیت کل روایت یرویها مؤمن، حالا بالای مؤمن میتونید مسلم منظور هستش، و یرا حجیت کل روایت یرویها مسلم یا مؤمن لم یظهر منه فسقون و هذا لا یفیدو من یعتبر وثاقة الراوی او حسنه فی حجیت خبره. این فایده نداره. یلاحظ علیه، آیت الله سبحانه اینجا دفاع میکنن از مطلب ابوالعباس ابن نوح و ابن ولید و صدوق و میگن نه، این اشکال آیه خویی رو ما قبول نداریم. یه جایی یادداشت بفرمایید کنار کتابتون بنویسید کبرای کلی، که آقای خویی درباره قدما فرموده و گفتن آنها بدون تحقیق اصالت العداله جاری می کردند، محل اشکال و تأمل است یا به نظر قابل قبول نیست. اما آقای سبحانی به آن کبرای کلی اشکال نمی کند، و مستقیما به سراغ ابن ولید و روش او می رود. پس ما چی می خواهیم بگیم؟ ما می خواهیم بگیم جا داشت اول آیت الله سبحانی به اون کبرای کلی اشکال می کرد. می فهمیدن اصلا کبرای کلی معلوم هم نیست اینطور که شما میگید باشد. بعد می آمدن توی مورد خاص به شکل خاص بررسی می کردن که آیا اصلا همچین موردی مصداقی می تونه برای اون کبرا باشد یا نباشد. البته از لابلای کلماتی که آی سبحانی نقل میکنن اشکال اون کبرای کلی هم آشکار میشه، اما میشد که مستقیما این اعتراض رو ایشون مطرح بکنه. ایشون میفرمند یلاحظ علیه، اشکال میشد به کلام آقای خویی، عندما ذکره من الاحتمال لا یوافق ما نقله النجاشی عن ابن نوح. آنچه که نجاشی از ابن نوح نقل کرده چه مطلبی است که این احتمال آقای خویی با او سازگار نیست. فانه قد اعترض على ابن الولید في استثناء محمد بن عيسى بن عبيد حيث قال لا ادري ما رابه فيه. عرفتون که نمیدانم ابن نوح، ابن نوح مطلب گفته، ابن نوح گفته من نمیدانم چه چیزی ابن ولید را درباره محمد بن عيسى بن عبيد به ریب و شک انداخته است. ای ما هو السبب الذي اوقعه في الريب والشك فيه لانه كان على ظاهر العداله والثقه. خب ما از این عبارت چی میفهمیم؟ و متبادر من العباره ان الباقين مما قد احرزت عدالتهم و بطاقتهم لا ان عدالتهم كانت محرزه و اصاله العداله. این نشان میدهد که روش اینا یک روش مسامحی نبوده، واقعا میرفتن بررسی میکردن درباره اون 25 نفر دیگه. ابوالعباس ابن نوح رفته بنده خدا بررسی کرده، دیده واقعا اونا آدمای ناجوری بودن، و در مورد این مورد 11 محمد ابن عیسی ابن عبید رفته بررسی کرده، دیده نه این آدم آدم خوبی بوده، ظاهر خوبی بوده، ظاهر عدالت و ثقه از اون آشکار بوده. پس این که بگیم اونا اینقدر مسامحه کار بودن، این مقدار کم لطفی و نمیشود این احتمال رو پذیرفت. میفرمان و به ذلك یظهر ضعف ما ذكره لعله كان يرى حجيه كل روايه يرويها مؤمن لم يظهر منه. فاذ ضعف این عبارت آشکار میشد. فان هذا الاحتمال لا يناسب تلك العباره، این احتمال با این عبارت سازگار نیست. والذي يدل على ابن مليل احرز بطاقه الباقين بدليل لا بالعدل، بالعدل منظور اصاله العداله است. منظور اینه آن چیزی که دلالت میکنه در اینکه ابن ولید احراز کرده از وثاقت بقیه را با دلیل لا بالعصر، نه با اصالت البرا، با اصالت العداله، ما ذکره صدیق صدوق فی مورده. دو تا مطلب صدوق در دو مورد آورده. عبارت شو ببینید، یقول الصدوق کان شیخنا محمد ابن الحسن، این همون ابن ولید، بلاش میسید ابن ولید، شیخ ما ابن ولید، شیخ ما ابن ولید، حاجا ظاهرن شما خیلی خسته اید، شیخ خسته اید فریاد میزنه از شما. آره اما منظرت این که مثلا با تأخیر فاز متوجه مطالب میشید کاملا عاشق. و کان شیخنا محمد بن حسن هم ابن ولید لا یصحح خبر صلات یوم غدیر خم و ثواب المنکور فیه لمن صانه و یقول انته من طریق محمد بن موسی و کان کذابا غیر ثقه و کل ما لم یصحح ذلک الشیخ، یعنی همون ابن ولید، شیخ منظور ابن ولید است، قدس الله روحه و لم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. حالا نشون میده صدوق چقدر ابن ولید اعتماد داشته. خب این بیان خودش نشان میده که خود صدوق اصالت العداله رو قبول ندارد، بلکه بررسی براش مهمه، خودش رفته بررسی کرده میبیند که مطلب چگونه است. علاوه بر اینکه ابن ولید اگر قبول دارد، ابن ولید بررسی کرده، همچنین نشان میده که ابن ولید هم اصالت العداله ای نیست. چون اگر ابن ولید اهل اصالت العداله بود، دیگه صدوق نیازی نداشت به ابن ولید مراجعه کنه. چرا؟ خودش اصالت العداله جاری میکرد، خودش جاری میکرد، میگم من خودمون اینطوری هست، خودمون اصالت، میگه تو خود جاری میکرد، من جاری میکرم، چون فرقی بین من تو هستش. بله، چون اگر خودش از اهل اصالت العداله بود، خودش جاری میکرد، و اگرم اصالت العداله را قبول نداشت ولی استادش اهل جاری کردن اصالت العداله بود، نمیتوانست به ابن ولید مراجعه بکنه. چون میگه آقا من اصالت العداله را قبول ندارم و ابن ولید هم اهل جاری کردن اصالت العداله بوده است، لذا نمیتونم حق او رو بپذیرم. این آدم مسامحه کاری بوده. خب این بیان اول صدوق کاملا نشان میده که اصالت العداله در کار نبوده، اینا بررسی میکردن. الثاني بيان دوم، كان شيخنا محمد بن الحسن ابن احمد ابن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي، نظر منفی داشت نسبت به محمد بن عبدالله مسمعی راوی هذا الحدیث، یه حدیثی بوده نقل کرده، حالا اینجا راوش در بزنیم. و انی قد اخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لانه كان في كتاب الرحمه و قد قرأته علی فلم ينكره و رواه لی. خب باز در این عبارت هم صدوق به ابن ولید رجوع کرده و اعتماد کرده، در حالی که اگر اهل اصالت العداله بود خودش بدون نیاز به ابن ولید اصل رو جاری می کرد، و اگر هم این اصل رو قبول نمی داشت و ابن ولید بر اساس اصل او رو تایید کرده بود یا رد کرده بود مثلا تایید کرده بود، باز حق نداشت که به ابن ولید مراجعه کنند. پس خلاصه کلام این که ما می فهمیم که امثال ابن ولید اینها با اصالت العداله نمی آمدن کسی رو تایید بکنن و او رو بررسی می کنن. فتلخص عبارت آخر کتاب، خلاصه این که راوی از مشایخ مؤلف کتاب نوادر الحکمه، عرض نظرتون که این بالاخره ما یا ظنی داریم و اطمینانی به وثاقت او داریم به جز این مستثنیاتی که عرض کردیم. خب با این بیان تعداد زیادی از روات ما ببینیم که توثیق میشن و مورد اعتماد قرار میگن، از جمله اون سه نفری که نام برده شد که اینها مورد تایید قرار میگیرن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لذا اینا تعابیر مهم است.